أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في العرفين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك الطبع وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منظر آقا و مقام حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در خمس که محل ابتلاء او برای عموم افراد خمس ارباح مکاسبه، یعنی درآمدهایی که به صورت عادی افراد به دست می آورند یا از طریق ارث و هبه به دستشون میاد، این قانون هست که هر چه که انسان وارد ملکش میشه که عرف به او بگوید فایده، سود، رب، درآمد و جزء موارد استثناء هم نباشه، چون بعضی از درآمدها استثناء است که عرض خواهم کرد. در صورتی که تا پایان سال خمسی وارد معونه شخص نشود باید یک پنجمش به عنوان خمس پرداخت بشه. موارد استثناء کجاست؟ ارث یکی از اونهاست. مهریه خانمها هم مورد دوم، که اگر خانم مهریش رو از شوهرش بگیره ولو سال برش بگذره و مصرف هم نکنه خمس نباید. این دو مورد محل اختلاف نیست، اما دو مورد دیگه است که محل اختلافه بین فقها. مورد اول بحث هبه و هدیه است. هبه یعنی بخشش. اگر این بخشش به انگیزه و داعی ابراز محبت باشد بهش میگن هدیه. اگر به انگیزه تشویق طرف مقابل باشه میگن جایزه. اون ماهیتش یکیه، انگیزه هاش متفاوته. هبه، هدیه و جایزه فرق میکنه. این مورد اختلافی که آیا استثناء هست از اون قاعده کلی یا نه. در اینجا سه نظره. بعضی ها میگن استثناء نیست، یعنی هبه، هدیه، جایزه چه کم باشد چه زیاد باشد، قابل توجه یا غیر قابل توجه، اگر تا پایان سال مصرف نشد باید تخمیس بشه. یک نظر هم درست در مقابل این نظر ابراز شده در بین فقها که هبه، هدیه، جایزه خمس نداره. یک نظر هم این است که اگر قابل توجه باشد ارزش این هدیه، این هبه خودش قابل ارزش باشه، نه نسبت به گیرنده قابل توجه باشه، خود این هدیه اگر قابل توجه هبه خطیره است، هدیه خطیره است، خمس دارد اگر مصرف نشود. اگر هدیه خطیره نیست، خیلی قابل توجه نیست ارزشش، مثلا تو روزگار ما بعضی فقها ها گفتن مثلا زیر 20,000 تومان، این خمس نداره. پس سه نظر هست. یه نظر اینه که هدیه خمس دارد، یه نظر اینه که هدیه خمس ندارد، یه نظرم اینه که بستگی داره که خطیره باشد که خمس داره و خطیره نباشد که خمس ندارد. ضمن همین موارد، یعنی این یه موردی است محل ابتلاء اینایی که باز خرید میکنن خودشون یا بازنشست میشن، یه پولی بهشون دولت یا اون اداره همون جایی که استخدام هستن بهشون میده. از مصادیق هبه و هدیه همین مورد، اون پولی که آخر سر میدند، این پول اجرت شخص نیست، یه پولی هم نیست که از سالهای قبل این شخص شرعاً طلب داشته باشه، بلکه یه روال قانونی است که میدن. اگر از سالهای قبل بگیم طلب داشته باشه، بلا فاصله بعد از این که میگیرد باید خمسشو بده. ولی اگر مال سالهای قبل نباشد بلکه یه پولی که امسال میدن، شرعاً هم معمولاً طلب ندارن افراد این رقم رو از اون مرکزی که بهشون میده این پول. این پول میشه جزء هدیه، بستگی داره به تقلیدی که این شخص میکنه. اگر مقلدش میگه خمس همش رو باید بدین، پایان سال باید خمسش رو بده اگه چیزی زیاد بیاد، و الا اگه با هم میبرداری جایزی اسلوخترش تهیه کنه تمام شد، یه خمس نمیزن، یا بزن به زخم مثلا خونهش، تعمیر کرده خونهش، یا خانه تهیه میکنه و میره توش ساکنم میشه، اونجاها اگر مصرف بشه خمس نداره. پس این یه موردی که استثناست طبق نظر بعضی از فقها با همین توضیحی که دادیم. مورد دیگری که محل اختلافه، اموالی است که غیر بالغ به دست میاره. مثلا خدا جلو هم بچه که تو دامنی بزرگواره از همه خطاها و خطرات حفظش کنیم بچه رو. اگر کسی اموالی رو به این بچه ببخشه، پدرش باشه یا دیگری، و یا اینکه فرض کنید پولی رو پدرشون میذاره کار میکنن، جای پول مال بچه هست، میذاره جای کار میکنن و پول درآمدی پیدا میکنه، این پول مال بچه هست، درآمدی است که مال بچه هست، آیا بچه خمس و اموالش تعلق میگیره؟ خودش که واجب نیست بده، چون خودش که مکلف نیست. آیا پدرش باید از اموال بچه خمس بدهد یا نه؟ این اختلاف. بعضی از فقها فرمودن خمس به اموال بچه تعلق نمیگیره، یعنی استثناس از اون قانون اولیه. بودن از این فقها، بودن کسانی که همچین فتوایی داشتن، ولی بعضی از فقها میگن نه، خمس تعلق میگیرد به مال بالغ و مال بچه، هر دو به هر دو تعلق میگیرن، لذا استثناء نیست. اموالی که در حال طفولیت بچه دارن به دست می آورن، این اموال مورد اختلاف که خمس دارد یا ندارد. پس مسئله امشب ما گرچه طولانی شد ولی بالاخره محل ابتلاه، درآمدهایی که و سودهایی که مالک می شود شخص در صورتی که تا پایان سال خمسی مصرف نشود و معون وارد معونه نشه طبق تعبیر فقها، این اموال باید خمسش در پایان سال خمسی داده شود. از این قانون ارث و مهریه خانوما استثناست و اختلاف هم درش نیست. در مورد هدیه و اموالی که بچه به دست می آورد، یعنی اموالی که وارد ملک بچه میشه و سود میشه برای بچه، در این مورد اختلاف بوده و هست. باید هر کسی ببینه از چه مرجعی و از چه فقیهی باید تقلید کنه، بر اساس فتوای اون فقیه در این زمینه عمل کنه. خداوند متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگردونه و در انجام همه این وظایف هم به یکایک که ما به شما توفیق کامل مرحمت بفرماید و پیشگاه مقدس و منبر والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلوات بلندی تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد و محمد.
در بعضی از آیات قرآنی و به خصوص روایات کلمه منی یا منا به کار برده شده، بعضی ها رو از خودشون شمردن، بعضی ها رو هم از خودشون نشمردن، گفتن این از ما نیست. خب از کسی بودن یه وقتی که رابطه نسبی یا رابطه سببی فامیلی، این قطعا منظور نیست در اون روایات. ما مثلا در مورد پیغمبر خدا داریم که دو جور بیت برای اون حضرت باید قائل بشیم، یه بیت منظور همون محل سکونت اون حضرت بود و وابستگان اون حضرت بود. بیت مسکونی حضرت. خب حضرت زنان متعددی داشتن، خانه زنان اون حضرت که اون حضرت هم براشون تهیه کرده بود خیلی خانه های خانه که چه ارز کنم اتاق بود دیگه. بیت به معنی اتاق نه به معنی خانه، عرب به خانه دار میگه، بیت مال اتاق. اینا هم اتاق اتاقایی بودن که کنار هم ساخته شده بود که در هر کدام از اینها یکی از این زنان جا داشت. به این بیان اون همسران اهل بیت، اهل بیت پیغمبرن، یعنی اهل بیت مسکونی حضرت، سکنا داره بالاخره حضرت، هر شب هم پیش یکی از این زنان. این یه بیته. یه بیت هم چیه؟ بیت وحی، بیت نبوت. به این بیان وقت زنان پیغمبر داخل نمی شدن. لذا شما این رو شنیده اید که زمانی که آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت نازل شد و اون جریان عبای بزرگی که پیغمبر خدا بر سر امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حسنین علیهم الصلاة والسلام کشیدند، خواست وارد این مجموعه بشه که ام سلمه که برترین همسر پیغمبر بعد از جناب خدیجه است. تا این خواست این بیاد وارد شه، پیغمبر خدا فرمودن تو زن خوبی هستی، اینکه الاخر، اما تو داخل این بیت این آیه نیستی، این آیه اهل بیت وحی، اهل بیت وحی، اهل بیت نبوت. درست؟ به این بیان او جداست. فرمود این الان قدهی و ایرادی به تو نیست، تو زن خوبی هستی، تو زن با تقوایی هستی و واقعا هم اینجوری بود تا پایان عمر هم بر مسیر هدایت و ایمان استوار باقی ماند، مثل بقیه زنه پیغمبر نبود که هر گمونشون یه جوری خلاصه مشکلاتی داشتند و فسادهایی رو به پا کرد. ولی در این آیه منظور اهل بیت وحی. شما وقتی که در تشرف به حرم ائمه علیهم السلام میستید و زیارت جامعه که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه فرموده از همه روایات، از همه زیارات، زیارت جامعه امتن است از جهل، متین تر از سندن و مضمونن و دلالتن، هم از جهت اعتبار سندی و هم از جهت علو و بلندی مضامینی که داره. شما اولین جمله‌ای که خطاب میکنید به اون امامی که مورد زیارت شماست و شما در محضر اون شرف یا پسید یا ائمه‌ای که اونجا توفیق تشرف دارید، این جمله است: السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. البته اینا رابطه نسبی هم با پیغمبر خدا داشتن، رابطه نسبی هم داشتن، ولی آنچه که بیشتر اون بزرگواران روش تأکید میکردن بحث بیت نبوت و بیت وحی بود. بیت وحی رابطه جسمانی هم روش تاکید میکردن، خیلی هم پافشاری میکردن. اون از جمله چیزایی بود که خلفای بنی عباس هم میخواستن به اهل بیت بگن که شما بی خود به خودتون میگین نحن ابناء رسول الله. من صرف دو قرص بایستن گفتن نخیر، ما بچه های پیغمبریم. مناظره حضرت موسی بن جعفر با هارون معروف دیگه، که به گفت که شما پسر پیغمبر نیستید، چون یه بنایی رو گذاشت. دومی گفت بنونا بنو ابنا اینا، ای بچه های ما، بچه های ما رو بخواید بچه های پسر های ماست. و بنوهن ابنا رجال الاباعدی، بچه های دختر های ما، اینا بچه های مردان بیگانه هستن، بچه های داماده های ما، ربطی ما ندارن. میخواستن با این عبارت بگن که اهل بیت ائمه علیهم السلام فرزندان پیغمبر خدا نیستن، چون از نسل از زهرا هستن. از آن موسی بن جعفر علیه السلام فرمود نه اینجوری نیست، از طریق دختر هم نسل ادامه پیدا میکنه. و حضرت استشهاد فرمود به آیه که در اون آیه حضرت عیسی از ذریه ابراهیم شمرده شده. حضرت فرمود چجوری عیسی از ذریه حضرت ابراهیم، چجوری میشه؟ به در نداشته اسمان، ولی خدا او رو و من ذریتهی شمرده. بیان دیگه هم حضرت کرد، فرمود اگه پیغمبر خدا الان زنده بشه از دختر تو خواستگاری کنه، میدی که با کمال افتخار دامادی مثل پیغمبر خدا داره. حضرت فرمود اگر دختر خواستگاری کنه من نمیدم. چرا؟ چون دخترشه، دختر من دخترش. ائمه علیهم السلام گرچه رابطه نسبی رو روش پافشاری میکردن، اما اونی که بیشتر در این زمین روش تأکید میکردن این که ما اهل بیت نبوتی، لذا از این جهت امام رضا با برادرش فرق میکنه. درسته، امام رضا با برادرش فرق میکنه. بچه های دیگه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اهل بیت وحی نیستن، اهل بیت نبوت نیستن، ولی به معنی اهل بیت مسکونی حضرت، اهل سکنای حضرت. اگر ذریه بزرگواران چرا بودن؟ حالا پس اگر پیغمبر دو جور بیت داره، باید ببینیم که حالا اونجایی که میگن فلانی از ماست یا فلانی از ما نیست، اینا به چه معناست؟ روشنه که خیلی از اوقات منظور نسبت نسبی یا رابطه خویشاوندی این چنینی نیست، بلکه یه نسبت دیگری است، نسبت دیگر. مثلا اگه فرمود سلمان و منا اهل البیت، قطعا سلمان یا اهل اصفهان بوده یا اهل شیراز. یه دعوایی هست تو تاریخ که سلمان اهل شیرازه یا مال اصفهان. یه وقتی آقایی رفته بود تو اصفهان منبر، خلاصه خطاب کرده بود به اهل اصفهان که مواظب باشین شیرازی ها سلمان از شما ندازن. حالا ما کاری نداریم بیاد مال شیراز بوده مال اصفهان، به هر صورت ایرانی بوده. و در جریان بعد از رحلت رسول خدا هم اون وقتی که خیلی دیگه جوش می آورد یه چیزی میخواست بگه فارسی صحبت میکرد، که هست تو تاریخ هم هست، سلیم و دیگران نوشتن، خودتون نمیبندن چی چیه کردن چه کردن، چی تعبیر اینطوری داره، البته به زبان فارسی دریه،
اون زمان فارسی اون زمانه، ولی ما ها میفهمیم یعنی چی. اونایی که خودشون نقل کردن خودشون نمیفهمن چی چیه. سلمان منا اهل البیت بود، خودتون عصبی نداشت. این منا بودن از کجا پیدا شده؟ منا بودن از کجا؟ یا مثلا ابوذر رو فرمودن انک منا اهل البیت، کجا گفتن؟ در اون روایت معروفی که مرحوم علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله تعالی علیه یک کتاب بابت شرح این به فارسی نوشته، کتاب عین الحیات، روایت بلندی است که جای مختلفی نقل شده. خود مرحوم مجلسی هم در بهار آورده. روایت هم مقدمش اینه که ابوذر میگه یه روزی اول صبح وارد مسجد رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شد. مسجد رو خالی دیدم، هیچ کی توش نبود، فقط پیغمبر اکرم بود و امیرالمومنین. مسجد خدا، مسجد پیغمبر خدا، اونجا اغلب اوقات آدم توش بود، نه به جهت عبادت، بعضی هم اهل عبادت بودن، ولی هیچ مهاجرین از مکه اومده بودن بیکار، جایی هم نداشتن. یه سکوی بود جلوی مسجد، اصحاب صوفه که میگن خونه همونجا بودم دیگه. مسجد پیغمبر خدا نه فرش داشت، نه زیلو داشت، نه حسیر داشت، نه کولر داشت، نه پنجه داشت، چیز نداشت که دوز بخواد ببره. حتی سقف هم نداشت، یه چهار دیواری بود و یه رای ورود خود، رای ورود خود بجه داشت، من چیز نداشت. لذا خیلی از اصحاب که اونطوری بودن اینا تو مسجد پلاس بودن، همطوری میگشتن دیگه. لذا مسجد اغلب توش آدم بود. ابوذر میگه من آمدم یه روز سر صبح بود، تازه آفتاب زده بود، آمدم دیدم مسجد خالی، فقط پیغمبر امیرالمومنین. میگه خیلی خوشحال شدم، فختنم تون فرصه، از این فرصت پدید آمده چین استفاده کردم و غنیمت شمردم و آمدم به سرعت عرض سلام کردم خدمت رسول خدا و زانو زدم به محضر و نظر عرض کردم یا رسول الله اوصلی، منو سفارش کن. مسجد خالی از اغیار، حالا جلو دیگران یه ملاحظاتی، حالا به تعبیر من شما دارید اینجا که دیگه کسی نیست که امیر المؤمنین هم که آقا و مولای من. تا این جمله را عرض کرد پیغمبر خدا، حضرت فرمود که ما اولش این خوب جز آداب معاشرت هم هست، حضرت اون اول بهش جمله ای فرموده اینکه منا اهل بیت، تو ما اون طور خودی حساب میکنیم، به تعبیر امروزی های خودمون ها ما اون طور خودی حساب میکنیم، بیگانه نیستی. و بعد فرمایشاتی دارن که واقعا فرمایشات فوق العاده است. خود حضرت هم فرمود که احفظ ما اقول لک یا ابوذر، احفظ ما اقول لک تکن سعیدن فی دنیا و آخره. اگر این برنامه که بهت میگم بهش ملتزم باشی، نه تنها تو آخرت سعادت مندی، تو دنیا هم سعادت مندی. نمی جالب کنم گفت مرگ میخوای برو گیلی، هم تو آخرت سعادت مند، هم تو دنیا. بی جهت نیست که مرحوم مجلسی این حدیث رو بعدش شرح کرده، البته این کتاب ها دو جا پیدا میشه یا تو کتابخونه های عمومی شخصی یا تو کتاب فروشی ها معمولا کسی هم به این چیزا مراجعه نمی کنه. از اون کتاب هایی هست که شما قول میدم بهتون استخاره ای هم که واکنید بخونید یا یه مطلب جدیدی هر بار گیرتون میام با استخاره، یا دست کم یه تذکر و تنبهی که احساس میکنید در شما یه اثر مثبتی میذاره میبینید توش. کتاب عین الحیات به فارسی هم نوشته مرحوم مجلسی، در نگارش عربی و فارسی بسیار قوی است. اون زمانی که بخواد نثر فارسی ادبی بنویسه، اونا که تو ادبیات فارسی واردن میگن در از نظر ادبیات فارسی دوره صفویه رو دست علامه مجلسی وجود نداره. آخونده ها کارش هم اینجوری نیست که بیشه کنار قلیون پوش بزنه به قلیون اشعار ادیبانه و شاعرانه بگیر، اصلا توی وادی ها توجه کردیم. اما وقتی میخواست عبارات مسجع و منظم و بسیار جالب بگه اینجوری می‌نویسه. وقتی هم که میخواست روان بنویسه یه جوری روان نوشته که حتی در ادبیات روزگار ما اگر در حد معمولی دوره راهنمایی فرد بلد باشه فارسی رو بخونه، فارسی معمولی رو بتونه بخونه، از عین الحیات به سادگی بهره میبره. خیلی خوب، خیلی خوب. خودش هم نوشته اولش در عین الحیات که من این کتاب فارسی شرح میکنم و سعی میکنم به زبان ساده هم بنویسم و واقعا کتاب جالب است، در عین اینکه پر از نکته و دقت. حالا اینا رو من تو پرانتز گفتم چون این عزیزانی که در خدمتشون هستیم اینا گاهی نمیدونن بعضی چیزا چقدر ارزش داره، از این جهت به غافلند و استفاده نمی کنن. این چیزا یه چیزاییه که در شماها باید، در روش شماها باید باشه. خودتونو نباید مقایسه با خیلیایی که با این نوع مسائل اساساً آشنایی ندارن قیاس کنید، مقایسه کنید، غلطه، اشتباهه. یه چیزای خدا مفت و مجانی نصیب من و شما کرده، نفهمیدیم چرا. با دعای بابامون بوده، نمیدونم گریه مادرمون بوده، صدقه بابابزرگمون بوده، هفت نسل قبل از مای عشق خالصانهی بر سید شهده ریختن، خدا به برکت اون عشق خواسته به نسل هفتم اونهای توجهی بکنه. یه چیزهای خدا سر سفرهی که ما سرش نشستیم، گوینده و شنونده ها فرق نمی کنه. نه که فکر کنی که من شما میگم شما چقدر آدم با توفیق بودی که محضر بنده شرفیاب شدیم، یه حرفا نیست. من و شما اصلا اینگار روزگاری طوری شده که وقتی خودمون رو نگاه میکنیم میبینیم خیلی از اوقات اصلا چطور شده که اصلا ما با امام حسین اینطور رابطه پیدا کردیم، چطوری با امیرالمومنین آشنا شدیم. یک کسانی اصلا تو شرایطی که تقریبا مشابه ما یه جایی پرد شدن رفتن، یه جایی بندگان خدا تورای عجیب غریبی شدن. ما تلاش آنچنانی هم نکردیم، ولی میست که ما در سر یه صفره هرچی خواستیم در بدیم میست که گوشمونو گرفتن باز سر این صفره نشوندن و استفاده از این صفره پهن شده معنوی پیش روی ما. خود این استفاده یه نوع نعمته. تو روایت داریم خدا دوست داره که نعمت رو به بندش میده، بندش از نعمت استفاده کنه. بعضی فکر میکنه معنیش اینه که اگر یه دیگه خدا واسه من پول آماده کرده، من تا آخرش از این نعمت استفاده کنم تا خیر خیرم بخورم، بلکه یا نمیدونم خودم رو خفه کنم یا تا جایی که پول دارم باید خرج کنم. این معناش نیست بابا. این نعمت های معنوی خدا در اختیار گذاشته. خیلی از ذوق ها سلیقه ها رو خدا به بعضی اصلا انگار نداده، بعد ما تو دامن پدران مادرانی تربیت شدیم، خدا رحمت کنه پدر از رضوی رو، جد ایشون رو، اونا که یه آدم های نادر نوادر روزگار بودن. ولی پدر مادرهای شما خوب خیلیشون من میشناسم، بعضی شما پدر مادره بالاخره آدم های با تقوی بودن، اهل حرام حرام حلال بودن، اهل خمس بودن، اهل انس با اهل بیت علیهم السلام بودن. چه جوری شده که یعنی ما شدیم بچه این آدم ها و شما شدیم بچه این آدم ها؟ چطور؟ اینا همش نعمت های خداست. حالا توی همچین ظرفی استفاده از این نعمت هایی که خدا در اختیار ما قرار بده نکنیم، یه جور کفران نعمته و استفاده از این نعمت خودشون شکر نعمته. شکر نعمت همش ما نباید سر سفره غذا احساس نعمت کنیم و خونه بزرگ و نمیدونم مدرک چنین و چنان و پول فراوان و از این چیزا نعمت هست، کسی داره شک نمی کنه. اما آنچه که بیشتر مورد توجه اینه که از این موقعیت ها واقعا آدم استفاده کنه، بهره ببره. لذا این حرفا ممکنه برای بعضی اصلا مفهوم نباشه که مرحوم مجلسی چیکار کرده، مثلا کتاب عین الحیات رو نوشته. اما برای شما عزیزان سربران من جسارت نمیخوام بکنم، خدای نکرده عرض من جنبه تذکار و تذکر میخواد داشته باشه، یه وقت اگر زبان من تند هست با بزرگوارتون ببخشید، ولی گاهی لازمه که آدم به خودش یه تذکر بده که فعینت از هبون کجا دنیم. خدا تو رو یه جور دیگه، نه اینکه من قابلیت داشتم من اینطوری آفریده، این حرفا نیست، بلکه من خودم نمیفهمم چه جوری شده، یه طوری گوش ما انگار گرفتن آوردن اینجا و هی به من این چیزا رو نشان دادن، به شما نشان دادن این استفاده ازش از مصادیق شکر نعمت. لذا انس با مثل کتاب مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، به خصوص این چیزهایی که خیلی هم صادق در دسترس و قابل تناول برای فارسی زبانان هست، حتما لازمه. خب عرضم رو خلاصه کنم. منا اهل بیت به سلم به ابوذرم گفت، به کمیل هم امیرالمومنین علیه السلام یه ضابطه داد که این ضابطه در قرآن هم وجود داره، منتها از زبان حضرت ابراهیم. اون ضابطه ای که پیغمبر امیرالمؤمنین به کمیل داد اینه: یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن منا. فکر نکن کمیل اگه سلمان منا اهل البیت شد، اگه پیغمبر خدا به ابوذر گفت انک منا اهل البیت، اینا همچین دستشون شیشت انگشت داشت یا عرض به حضورتون که زور بازوی چنین چنان داشتن، نه اینطوری نبوده. لا تأخذ الا عنا تکن منا، اگه میخوای از ما بشی فقط از ما اخذ کن و سلام. اخذ کردن یعنی فرمان گرفتن، دستورالعمل گرفتن و در هر چیزی که، خوب دقت کنید، در هر چیزی که من اختیار توش دارم، ببینم چی میگه امیرالمومنین. یه وقت در اعمال من چیز دارم، میخوام هر کاری بکنم، لا تأخذ الا عنا تکن منا، هر کاری میخوای بکنی، نگاه میخوای بکنی، ببین اینجا ما چی میگیم، از ما بگیر. میخوای گوش کنی این صدا رو گوش کنی، لا تأخذ الا عنا، ببین ما هم گوش میدیم. میخوای بخوری، میخوای کسب و کار کنی، میخوای رابطه داشته باشی، میخوای رابطه قطع کنی، میخوای درس بخونی، میخوای نخونی، درست؟ میخوای ازدواج کنی، لا تأخذ الا عنا. یه چیز دیگه هم باز ما توش اختیار داریم و اون کسب معرفت و کسب علم و اعتقاده. فقط تو اعمال ما اختیار نداریم. در خانه کی باید بشینیم بریم و اونجا اخذ علم کنیم؟ لا تأخذ الله عنا تکن منا. اگرم میخوای عقیدهی داشته باشی از ما بگیر نه از غیر. لا تأخذ الا عنا تکن من، فقط از ما بگیر و السلام. این بیان رو حضرت ابراهیم خلیل الله در مناجاتش به خدا عرضه داشت. خدا بر قرآن بیان میکنه، عرضه داشت خدایا فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. هر کی از من تبعیت کنه فانه منی، او از من. این هم بیان امیرالمومنینه، لا تأخذ الا عنا، فقط از ما بگیر. یعنی هم تبعیت از ابراهیم، چه در عمل، چه در علم، چه در عقیده، چه در رفتار. و من عصانی فانک غفور رحیم، هر کی هم خلصه به قول بچه ها میزنه تو خاکی، یه رای دیگه میره مخالفت با ما میکنه، یه روش دیگری در علم اعتقاد و عمل داره، فانک غفور رحیم، تو میدونی با او دیگه خدایی، تو میدونی درست. عرضم رو خلاصه کنم، ما یه نسبتای فامیلی، وابستگی نسبی سببی با پیغمبر خدا و ائمه هدا علیهم السلام برامون فرض شده و طرح شده و یه نسبتای غیر از او که در این نسبتای دوم هم گفتن بعضی از ما بعضی از ما نیستن. اونی که از ماست معیارش چیه؟ که سلمان و ابوذری که از ما شدن معیارش همونیست که امیرالمؤمنین به کمیل فرمود، حضرت ابراهیم همون رو به خدا عرضه داشت، معیارش لا تأخذ الا عناست. از غیر ما هیچ فرمانی و هیچ چیزی رو نگیر، تکن من. این عرض امشب من، اگه عمری به توفیق بود فردا شب توسل رو انشاءالله ادامه خواهیم داشت، عرایزمون رو پی میگیریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق دای سراج، شوهر عمه ما بود. یه وقتی تو این گفتگوهای خانوادگی اگه اشتباه نکنم مرحوم پدر من میگفت که گفت من یه مدتی مشهد آستان قدس رضوی در قسمت کتب خطی آثار خطی یه مقاتل مخطوطی رو خطی رو من اونجا پیدا کردم و خوندم، یه چیزایی تو اون مقاتل دیدم که تو این مقاتلی که چاپ شده نیست. لذا گاهی بعضی چیزها از اونجا نقل میکرد. یکی از اون چیزهایی که ایشون نقل میکرد من در این مقاتل مطبوع ندیدم. ایشون میگفت که یه کسی بود که تو کربلا مختار دستگیرش کرد. مختار وقتی قتله سید شهدا رو دستگیر میکرد گاهی از اونها یه سوالاتی میکرد که میبینی تو کربلا بالاخره چه گذشته. به یکی از اینا گفت که یه سوالی دارم از تو. امام حسین تو کربلا شد گریه هم بکنه، گفت بله چندی جا گریه کرد کنار بدن علی اکبرش، های خانو گریه کرد کنار بدن عباسش، بلند بلند گریه کرد، بکا بکا آنها. چند جای دیگه هم گریه کرد. میتونی به من بگی که شدیدترین جایی که گریه کرد سید شهدا کجا بود؟ گفت اون زمانی بود که برادرزادش قاسم از خیمه ها آمد بیرون تا نگاهی این عمو به این برادرزاده افتاد، آغوش خودش رو باز کرد، این برادرزاده رو در آغوش کرد، اونقدر این برادرزاده گرگه کرد و جعل آیم کیار حتی خوشی آیه ما تا هر دو از حال رفت. ثم استأذن عمه فأبى أن يأذن له. بعد از آن از عمو اجازه میدان خواست، اما سید الشهدا اجازه نمی فرمود. فجعل الغلام يقبل يديه و رجله، وقتی در خم شد قاسم دست عمو رو می بوسید، افتاد روی زمین پاهای عمو رو می بوسید. اونقدر اصرار کرد تا آقا سید الشهدا به او اجازه میدان داد. قاسم سوار اسب شد به سمت میدان رفت. آقا سید الشهدا جلوی این خیمه ها مانند کسی که منتظر خبری است ای قدم میزد. ناگهان از میانه میدان صدا بلند شد، یا اما عمو جان به فریادم بده. مانند باز شکاری سید الشهدا خودش رو بالای سر قاسم رساند، اما اونجا گرد و غبار به آسمان رفته، نمی فهمن چه شده. فلم منجلت الغبره، وقتی غبار فرو نشست بینه با سید الشهدا ایستاده خیره خیره ده سهمی جان دادن قاسم رو میبینه. قاسم این پشته پای خودش رو روی سرد. آقا سید الشهدا این جمله را به قاسم خطاب میکنه، عذاب الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا یغفرک. عموی جان بر عموی تو سخته، تو صداش بزنی جواب تو رو نده، یا وقتی جواب تو رو میده دیگر محال تو فرید. صلی الله علیکم.